أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه مباحثی که راجع به حق امنیت داشتیم، امروز می‌خواهیم از زاویه نگاه قرآن به مسئله امنیت موضوع را بررسی بکنیم. در ابتدای جلسه امروز من به این نکته خوب است اشاره بکنم که به طور معمول در مباحث حوزوی ما به آیات قرآن فقط در محدوده همان 500 یا 600 آیه‌ای که معروف است جزو آیات الاحکام هست مراجعه می‌کنیم، در حالی که تعداد آیات الاحکام به عقیده ما بسیار بیشتر از این هاست، یعنی آیاتی که در بردارنده احکام شرعی است از 500 یا 600 آیه به مراتب بیشتر است. چند برابر آیاتی را میتوان یافت که مشتمل بر حکم شرعیه، بلکه از چند برابر هم ممکن است که بیشتر باشد. حالا ما قدر متیقنش را عرض میکنیم. در جلساتی که خود بنده از 10 سال پیش تا کنون در مورد تفسیر آیات شریفه قرآن داشتم با تعدادی از فضلا و صرفاً از زاویه فقه سیاسی آیات قرآن را بررسی کردیم، از ابتدای قرآن از اول سوره حمد که شروع کردیم تا کنون که به اواخر سوره بقره رسیدیم، مطلقاً هیچ آیه‌ای را پیدا نکردیم که فاقد یک پیامی در زمینه فقه سیاسی باشه. ما حوزه استنتاجات خودمان را محدود کردیم به فقه سیاسی. می‌دانیم که فقه منحصر در فقه سیاسی نیست. بنابراین اگر از حیث دیگر موضوعات فقهی هم ما بخواهیم آیات قرآن را بررسی بکنیم، قطعاً به دستاوردهای بسیار بیشتری خواهیم رسید. نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنم این است که در همین بررسی هایی هم که ما به شکل معمول در حوزه ها با مراجعه به آیات قرآن انجام میدیم، از یک نکته‌ای شاید در بسیاری از موارد غفلت میکنیم و اون نکته یک نگاه مجموعی به آیات شریفه قرآن است. شما در خیلی از مباحث ملاحظه میکنید که یک آیه محور بحث قرار میگیره و در مورد کلماتی که در اون آیه شریفه به کار رفته و دلالت اون کلمات بحث و گفتگو میشه، اما غالبا به این صورت نیست که مجموعه آیاتی را که راجع به آن موضوع میتوان در قرآن یافت مورد توجه قرار بدهند و با یک نگاه کلان و یک نگاه مجموعی به تعبیر دیگر بتوانند به استنتاج از آیات قرآن اقدام بکنند، یعنی استنتاجاتی که ما از قرآن داریم با دو آسیب روبرو هست. آسیب اول آن است که ما اکتفا میکنیم به 500 یا 600 آیه از قرآن، البته در قالب موارد، من نمیخوام بگم یکایک استنتاجاتی که به عمل میآید این چنین است، نه، در قالب موارد اینطوره. اکتفا میکنیم به 500 یا 600 آیه از قرآن و آیات دیگر را مورد توجه قرار نمیدیم یا کمتر مورد توجه قرار میدیم. و آسیب دوم این است که در همان 500 یا 600 آیه از قرآن هم به صورت انفرادی یک آیه را مورد بررسی و دقت قرار میدیم. کمتر پیش میاد که ما سعی بکنیم مجموعه آیات مربوط به یک موضوع را در قرآن جستجو بکنیم و تمام اون آیات را کنار هم قرار بدیم تا به این وسیله بتوانیم نگاه جامع قرآن را نسبت به اون موضوع به دست بیاریم. این کار کمتر اتفاق میفته. این هم آسیب دوم است. در جلسه امروز که میخواهیم امنیت را و حق امنیت را از زاویه قرآن مورد بررسی قرار بدیم، شیوهی که به کار میبریم همان نگاه مجموعی و کلان نسبت به آیات قرآن در خصوص موضوع امنیت و حق امنیت است. یعنی به یک آیه اکتفا نمی کنیم. آیات متعددی از قرآن را که مربوط به امنیت است بررسی می کنیم تا ببینیم نگاه کلان قرآن نسبت به موضوع امنیت و حق امنیت چگونه نگاهی است. در اینجا به همین نکته هم اشاره بکنم که تمام آیات مربوط به امنیت را ما در این جلسه نمیخواهیم بررسی بکنیم، چون این آیات تعدادش زیاده. ما میخواهیم برخی از این آیات را که با توجه به اونها میتوانیم نگاه کلان و مجموعه قرآن را در خصوص امنیت و حق بر امنیت به دست بیاوریم مطرح بکنیم. خود دوستان بعد از این بحث و ملاحظه کردن این آیاتی که در جلسه امروز ما مطرح میکنیم، میتوانند مراجعه بکنند به دیگر آیاتی که در قرآن مربوط به همین مسئله امنیت میشه. خب، آغاز میکنیم با این آیه شریفه در سوره بقره آیه 126 که خداوند می‌فرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. این آیه و دعای دیگری که الان در راستای همین مضمون قرائت می‌کنم نشان می‌دهد که امنیت زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت است. امنیت باید موجود باشد تا به دنبال آن رفاه و فراوانی نعمت در جامعه موجود بشود. ولذا در این آیه شریفه خداوند نقل می‌کند از حضرت ابراهیم علیه السلام که در همان ابتدایی که به سرزمین مکه تشریف آورد، قبل از آن که در آنجا شهری ساخته بشود از خداوند تقاضا کرد و دعایی را به این ترتیب بر زبان جاری کرد: رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا این مکان را، این سرزمین را یک شهر دارای امنیت قرار بده. پیداست که در اون زمان هنوز سرزمین مکه تبدیل به شهر نشده بود، در سرزمین مکه شهری ساخته نشده بود. ورزق اهله من الثمرات. ابتدا حضرت ابراهیم از خداوند درخواست میکند که سرزمین مکه تبدیل به یک شهر دارای امنیت بشود و سپس روزی مردم این شهر از ثمرات و نعمتهای گوناگون داده بشود. پیداست که امنیت زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت است که در درخواست حضرت ابراهیم مقدم بر ورزق اهله من الثمرات ذکر شده. آیه دومی هم که قرائت میکنیم در همین راست است. در سوره نحل آیه 112 خداوند میفرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. خداوند مثال میزند یک قریه ای را، یک شهری را یا یک روستایی را. قریه به معنای یک مکان آباد است، اهم از اینکه شهر باشد یا روستا. یک قریه ای را که کانت آمنتا مطمئنه، دارای امنیت بود، دارای آرامش بود. یأتیها رزقها رغدا، رزق و روزی مردم این شهر به نحو رغد یعنی واسع از هر مکانی به دست اونها میرسید. در آیه سوم سوره قصص آیه 57 میفرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اینجا اون معنایی که عرض کردیم ظهور بیشتری دارد. اون معنا این بود که امنیت زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت است. بفرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما یک محدوده پر از امنیت برای اونها مشخص نکردیم که یجبا الیه ثمرات و کل شیء، که بهرهای مادی فراوانی از جاهای مختلف به آنجا می رسید. دارای امنیت بود اون مکان و همین امنیت باعث شده بود که کارهای تجارت و امور مربوط به معاملات که باعث گردش اقتصاد در جامعه می شود، باعث رونق امور اقتصادی در جامعه می شود، در آنجا رواج پیدا بکند و به طور طبیعی رفاه و فراوانی نعمت در آنجا به وجود بیاید. دومین مطلبی که از آیات قرآن در مورد امنیت می فهمیم آن است که امنیت زمین ساز روی کرد مردم به امور عبادی است. زمین ساز روی کرد مردم به عبادت خداوند است. در سوره نور آیه 55 خداوند می‌فرماید وعد الله الذین آمنوا، تا میرسد به اینجا لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خداوند به مؤمنین وعده میدهد. یکی از وعده هایی که خداوند میدهد این است، خوف و ترس آنها را برطرف میکند و به جای آن امنیت را جایگزین میکند. لیبدلنهم، یقینا این کار را میکند. من بعد خوفهم امنا، که خوف آنها را میزداید و امنیت را جایگزین آن میکند. بدین منظور که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تا با برطرف شدن خوف و ایجاد امنیت زمینه برای عبادت خداوند بیشتر فراهم بشود. همینطور در سوره قریش آیه 3 و 4 می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. قریش باید پروردگار این بیت را، پروردگار خانه کعبه را بپرستند، عبادت کنند، همون کسی که آنها را از گرسنگی نجات داد و ترس و هراس آنها را برطرف کرد و امنیت را جایگزین آن ساخت. معلوم می شود که امنیت زمین ساز رویکرد مردم به عبادت است. در آیه 239 سوره بقره می خوانیم فاذا امنتم فذکروا الله، وقتی که ایمنی پیدا کردید آن زمان است که باید ذکر خدا بگویید، خدا را یاد کنید، عبادت خدا را به جا بیاورید. در سوره نساء آیه 103 می خوانیم فاذا معننتم فاقیموا الصلاه، وقتی که امنیت و آرامش پیدا کردید آنگاه اقامه نماز کنید، نماز را که مهمترین عبادت الهی است به جا بیاورید. پس ملاحظه می شود با این آیات پنجگانه که قرائت کردیم که امنیت در واقع زمین ساز عبادت و رویکرد مردم به پرستش الهی است. مطلب دیگری که از قرآن در مورد امنیت فهمیده می شود آن است که امنیت از نعمتهای بزرگی شمرده شده در قرآن که در مقام امتنان ذکر می شود. بعضی از نعمتها منتند، منت به معنای نعمت بزرگ. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند متعال منت میگذارد، یعنی نعمت بزرگی را به مردم عطا میکند که پیامبری را از میان خود آنان برمیگزیند. این منت به مفهوم منفی کلمه نیست، به معنای به رخ کشیدن نیست، به اون معنایی که در آیه دیگر می فرماد لا تمنوا علی اسلامکم، که می دانیم که بعضی ها منت می گذاشتند نسبت به پیامبر، گویا که می خواستند بگن ما مسلمان شدیم و از این طریق مثلا بر شما حقی پیدا می کنیم. به اون معنا نیست. اینجا منت به معنای نعمت بزرگ است. آیات متعددی از قرآن مفادش این است که خداوند به عنوان یک نعمت بزرگ امنیت را نام می‌برد. کلمه امتنان یا کلمه منت در این آیات مشاهده نمی‌شه، اما مفاد آیات و سیاق آیات در مقام امتنان است، یعنی بیان کننده یک نعمت بزرگ است. من به تعدادی از آیاتی که این مفاد از آنها فهمیده می شود اشاره می کنم. آیه 99 سوره یوسف فلما دخلوا على یوسف آوا الیه ابویه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. وقتی که برادران یوسف با پدر و مادر حضرت یوسف علیه السلام بر او وارد شدند، حضرت پدر و مادر را در کنار خود جای داد و به برادرانش فرمود که ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، وارد سرزمین مصر بشوید با امنیت ان شاء الله، در صورتی که خداوند بخواهد. هر امری متوقف است بر اراده الهی و این یک نعمت بزرگی بود که خدا که توسط حضرت یوسف خداوند به برادران یوسف داده بود. قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین. همین جور در سوره سبع آیه 15 به بعد میخوانیم لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه. خداوند راجع به قوم سبع صحبت میکند که چه نعمتهایی به آن قوم داده بود، تا آن که میرسد به اینجا میفرماید سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. این سرزمین پهناور، این راههای پر از امنیت را خداوند برای مردم سرزمین سبع قرار داده بود و به اونها گفته بود که در این سرزمین و این راه‌ها با کمال امنیت حرکت بکنید. بنابراین واضح است که اینجا هم آیه شریفه در مقام امتنان است و الا وجهی نداشت که سخن از ایمنی در حرکت در مسیرها به میان بیاورد. اگر نعمت بزرگی نبود، اختصاص دادن این مطلب به ذکر وجهی نداشت. اختصاص به ذکر دلالت میکند بر بزرگ بودن این نعمت و در واقع منت تلقی کردن آن، منت به همان معنای نعمت بزرگ که عرض کردیم. در سوره انفال آیه 26 خداوند به مسلمانان یادآوری میکند، میفرماید که به یاد بیاورید زمانی را که ضعیف بودید، تعدادتان اندک بود و میترسیدید که کفار شما را بروبایند و زندانی بکنند یا به قتل برسانند یا اذیت بکنند. خداوند بود که شرایط را به نفع شما تغییر داد، شما را در شهر مدینه پناه داد و تقویت کرد شما را با نصرت و یاری خودش، شما را تأیید و تقویت کرد. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. بیاد بیاورید زمانی که شما اندک بودید، مستضعفون فی الارض، ضعیف بودید در سرزمین مکه وقتی که زندگی می کردید، تخافون ان یتخطفکم الناس، می ترسیدید کفار شما را بروبایند و اذیت بکنند یا به قتل برسانند یا زندانی کنند. فآواکم، خداوند شما را پناه داد، شهر مدینه را پناهگاه شما قرار داد. و ایدکم بنصره، ایدکم یعنی قواکم، خداوند تقویت کرد شما را با یاری خودش. خب بحث امنیت در کجای این آیه شریف است؟ در همین تعبیر که می فرماید فآواکم، خداوند شما را پناه داد، یعنی امنیت بخشید. پناه الهی اینطور نبود که شما را در سرزمین مدینه قرار بدهد و در سرزمین مدینه هم جانتان در خطر باشد، این که دیگه پناه دادن محسوب نمیشه. پس این پناه دادن در واقع امنیت بخشیدن الهی بود به مسلمانان. در سوره نحل آیه 112 می فرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه. خداوند مثال میزند یک قریه ای را که دارای امنیت بود، دارای آرامش بود. یأتیها رزقها رغدا، و رزق و روزی مردم اون قریه به صورت واسع از هر مکانی میرسید. رغدن یعنی واسعن. این آیه را قرائت کردیم برای این معنا که امنیت زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت است. الان داریم این آیه را قرائت می‌کنیم از این حیث که امنیت جزء نعمتهای بزرگی است که در مقام امتنان ذکر می شود. همچنین خداوند می فرماید که وقتی مشرکان ای پیغمبر از تو امان می خواهند تا بتوانند به سرزمین شما مسلمانان بیایند و کلام خدا را بشنوند، به آنان امان بده. این امان دادن در واقع یک نعمت بزرگی است که خداوند به مشرکان می‌دهد تا زمینه برای پی بردن به تعالیم اسلامی برای مشرکان فراهم بشه. در سوره توبه آیه 6 می‌فرماید و ان احد من المشرکین استجارک، استجارک ای استأمنک و ان طلب الامانه منک، اگر یکی از مشرکین از تو طلب امان کرد، استجارک ای استأمنک از تو طلب امان کرد، فاجره یعنی به او امان بده، امنیت برای او برقرار کن. به چه صورت؟ به این صورت که با امنیت بتواند وارد سرزمین شما بشود، وارد مدینه بشود، یسمع کلام الله، تا کلام الهی را یعنی تعالیم الهی را بشنود و دریافت بکند، ثم ابلغه مأمنه، سپس او را با امنیت منتقل بکن به مأمن و همان جایگاه امنی که قبل از آمدن به مدینه داشت، یعنی او را با امنیت به سرزمین خودش که مثلا مکه بوده است برسان. خب در اینجا هم ملاحظه می فرمایید که خداوند یک نعمت بزرگی را برای مشرکانی که قصد دارن از تعالیم دین اسلام مطلع بشوند برقرار ساخته. در واقع این شبیه همان روادید یا ویزا هست که در زمان ما وجود داره. روادید یا ویزا در واقع یک جواز ورودی است برای کسی که جزو اتباع یک کشور محسوب نمیشه که بتواند به وسیله آن جواز وارد آن کشور میزبان بشود و کاملا از امنیت برخوردار باشد در طول مدتی که در اون کشور میزبان به سر میبرد. در سوره قریش میبینیم خداوند به عنوان یک امتنان ذکر میکند اون امنیتی را که به قریش بخشید. می‌فرماید لإیلاف قریش، تا می‌رسد به اینجا که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، خداوند اونها را از گرسنگی نجات داد و خوف و ترس اونها را برطرف کرد و تبدیل به امنیت کرد. این آیه را هم قرائت کردیم در ذیل این عنوان که امنیت زمین ساز روی کرد مردم به عبادت خداوند است. ملاحظه می فرمایید این آیات معانی متعددی از آنها برداشت می شود در رابطه با امنیت. در سوره عنکبوت آیه 67 می بینیم که خداوند در مکه می فرماید ما امنیت ایجاد کردیم، در حالی که اطراف مکه در ناامنی قرار داشت. مکه حرم امن الهی است. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، آیا نمی بینند که ما یک حرم امنی را قرار دادیم در حالی که در اطراف آن ناامنی وجود دارد، مردم ربوده می شوند، تحت ظلم و ستم قرار می گیرند، امنیت مردم را کسی تأمین نمی کند، چه بسا به بردگی گرفته می شوند، به قتل می رسند، زندان می شوند و به این ترتیب امنیتشان در معرض خطر و زوال قرار می‌گیرد. اما در مکه با اینکه اطرافش چنین ناامنی وجود دارد، خود مکه یک سرزمین امنی است. در ابتدای جلسه امروز گفتیم که حضرت ابراهیم علیه السلام برای سرزمین مکه دعا کرد. اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، و گفتیم که این آیه نشان می‌دهد که امنیت زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت است. عرض می‌کنیم که حالا از زاویه دیگری به این آیه می‌پردازیم. حضرت ابراهیم علیه السلام دو بار برای امنیت مکه دعا کرد. یک بار قبل از آن که تبدیل به شهر بشود و بار دوم پس از آن که تبدیل به شهر شد. از تعبیراتی که در قرآن به کار رفته کاملا این دو مورد را میتوان تفکیک کرد. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حضرت ابراهیم عرضه داشت خدایا این را، یعنی این سرزمین را، این مکان را یک بلد قرار بده، شهری که دارای امنیت باشد. اینجا خداوند مورد خطاب حضرت ابراهیم علیه السلام قرار گرفته. حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند متعال را فرا خوانده است، دعا کرده است که اینجا را یک شهر دارای امنیت قرار بدهد. در مورد دوم در سوره ابراهیم آیه 35 از سرزمین مکه حضرت ابراهیم تعبیر به بلد می کند. پیداست که این دعا زمانی صادر شده که سرزمین مکه تبدیل به شهر شده بوده، در مکه شهری برپا شده بوده است. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا البلد اشاره میکند به سرزمین مکه با تعبیر هذا البلد، در حالی که در اون آیه قبلی آیه 126 سوره بقره با هذا اشاره به سرزمین مکه کرد و از خداوند درخواست کرد که آن را بلد آمن قرار بدهد. اما در این آیه 35 سوره ابراهیم حضرت عرضه می دارد و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خب معلوم می شود که امنیت هم دارای مراتبی است. یک بار حضرت ابراهیم از خداوند خواست که سرزمین مکه را یک شهر دارای امنیت قرار بدهد و بار دوم که سرزمین مکه در شهری بنا شد، حضرت ابراهیم از خدا خواست که این شهر را دارای امنیت قرار بدهد. این دعای دوم یا ناظر است به مراتب بالاتر امنیت و یا ناظر است به استمرار امنیت. یا ناظر به مراتب بالاتر امنیت است و یا ناظر به استمرار امنیت در شهر مکه است. در سوره فتح آیه 27 میبینیم که خداوند متعال تضمین میکند برای ورود مؤمنان حاضر در جریان صلح حدیبیه که به مکه وارد بشوند همراه با آرامش و امنیت کامل. خداوند تضمین میکند که شما که اکنون در این سرزمین حدیبیه با قریش صلح کردید، حتما به زودی وارد مسجد الحرام خواهید شد همراه با امنیت. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، حتما یقینا لتدخلن، لام تأکید نون ثقیله تأکید، یعنی حتما حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله اگر خدا بخواهد، آمنین، در حالی که برخوردار از امنیت هستید. محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که حلق یا تقصیر کرده اید. بعضی سر تراشیدند، بعضی تقصیر کردند. لا تخافون، و از هیچ خطری نمی ترسید. این هم پیداست که آیه شریفه در مقام امتنان است، نعمت بزرگی را دارد به مسلمان ها یادآوری می کند، نعمتی که قرار است به زودی خداوند به آنان عطا بفرماید. در سوره تین آیه 3 می بینیم خداوند به مکه قسم یاد می کند و از میان اوصاف مختلفی که می تواند برای مکه برشمارد به وصف امنیت مکه خداوند می پردازد. می فرماید و هذا البلد الامین، و هذا البلد الامین. مکه را به عنوان یک بلد امین نام می برد، شهری که دارای امنیت است. این اختصاص به ذکر دادن امنیت مکه نشان از اهمیت امنیت دارد و اینکه خداوند در مقام امتنان است، یک نعمت بزرگی را که شامل حال مکه و اهل مکه کرده دارد بیان می‌فرماید. خب تمام این تأکیداتی که در قرآن نسبت به امنیت وجود داره، وقتی که تأمل میکنیم متوجه میشیم که در واقع تأیید یک نکته ارتکازیه عقلائیه است، تأیید یک نکته ارتکازیه عقلائیه، و اون این است که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. ناگزیر است انسان برای اینکه به شکل انسانی زندگی بکند، یعنی به اقتضاء انسان بودنش که متفاوت از زندگی حیوانات است زندگی بکند، نیازمند زندگی اجتماعیه. حاجاتی که انسانها دارند فقط در قالب یک زندگی اجتماعی قابل تأمین است. این نیازها، نیازهایی که انسانها به یکدیگر دارند، دو دست است: نیازهای مادی و نیازهای معنوی. علاوه بر اینکه نیازهای مادی انسانها به هم دیگه دارند، یک نفر مثلا نانواست، دیگری قصاب است، سومی نجار است، چهارمی کار دیگری بر عهده دارد، تاجر است، و همینطور هر کسی کاری انجام میده و نیازهای همدیگر را تأمین میکنند، علاوه بر اون انسانها نیاز معنوی هم به همدیگه دارن، نیاز عاطفی هم به همدیگه دارن. منظورم نیاز غریزی نیست، منظورم نیاز به ازدواج نیست، اون هم که قطعا یکی از نیازهایی است که انسانها به همدیگر دارند. خانواده ها با همدیگر آشنا می شوند، زنها و مردها با یکدیگر ازدواج می کنند و به این ترتیب بقاء نسل انسان تضمین می شه. این که قطعا جزو مسلمات است، تردیدی درش نداریم. علاوه بر این انسانها نیاز عاطفی به یکدیگر دارند، نیاز دارند با هم باشن، با هم دیگه صحبت بکنن، دوست بشن، پیوند دوستی و رابطه رفاقت برقرار بکنن. انسانی که در کنار دیگران زندگی نکند قطعا دچار مشکلات روحی روانی فراوانی میشه. افسردگی یکی از عوامل بزرگی که در زمان ما داره آن است که انسانها نسبت به یکدیگر کمتر میتوانند اعتماد بکنند و در نتیجه به دوستی هایی که بینشان برقرار میشه نمیتوانند دل بدهند و اون نیاز عاطفی آنها به این ترتیب تأمین نمی شود. به این دلیل است که به واسطه تأمین نشدن این نیاز عاطفی مردم با یکدیگر پیوندشان سست می شود، از همدیگر می برند و خود اونها هم دچار افسردگی می شوند. یکی از عوامل افسردگی این است. خب انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چرا؟ چون انسان‌ها یک سلسله نیازهای مادی و معنوی دارند، نیازهای مادی و غیر مادی به تعبیری یا معنوی به تعبیر دیگر دارند که جز در زندگی اجتماعی این نیازها تأمین نمی شود و قوام زندگی اجتماعی هم به وجود امنیت و حق امنیت است. این نکته رو خوب عنایت بکنید. انسان نیازمند زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی نیازمند وجود امنیت و حق امنیت است. انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چرا؟ چون انسان‌ها به یکدیگر یک سلسله نیازها و احتیاجات مادی و غیر مادی دارند که جز در زندگی اجتماعی تأمین نمی‌شود. این دلیل گزاره اول. زندگی اجتماعی بدون وجود امنیت و حق امنیت قوام پیدا نمی‌کند. این هم که دلیلش خیلی واضحه. اگر امنیت در جامعه نباشد، زندگی اجتماعی فرو می‌پاشد. چرا؟ چون انسان‌ها دیگر نسبت به همدیگر نمی‌توانند اعتماد بکنند، زیرا از ناحیه طرف مقابل خود را در امنیت احساس نمی‌کنند. وقتی شخصی از ناحیه دوستش، از ناحیه فرزندش، پدر و مادرش، اقوام و خیشانش، همسرش خود را در امنیت احساس نکند، یعنی هر لحظه احتمال بدهد که این فردی که با او رابطه قوم و خیشی یا دوستی و رفاقت داره ممکن است که بیاد و علیه او اقدامی انجام بده، منافع او را از بین ببره و خلاصه او را به دچار رنج و زحمت و ضرر و امثال اینها بکند، طبعا به این رابطه با اون فرد ادامه نخواهد داد، از او خواهد برید و این یعنی فروپاشیدن زندگی اجتماعی. پس انسان نیازمند زندگی اجتماعی است اولا، و قوام زندگی اجتماعی و بقای آن متوقف بر وجود امنیت و حق امنیت است. این همسانیان. حق امنیت هم باید وجود داشته باشه. حق به این دلیل باید باشد که انسان بتواند آن را مطالبه بکند، ضمانت اجرا داشته باشد. صرف وجود امنیت کافی نیست، بلکه حق امنیت لازم است. تأکید میکنم حق امنیت چرا لازمه؟ برای آن که ضمانت اجرا داشته باشه. حق از جنس سلطه است. اگر انسان سلطه بر چیزی نداشته باشد، در صورتی که اون امر، اون شیء از بین برود، انسان دیگر نمیتواند آن را مطالبه بکند. میگن خب شما برخوردار از یک امتیاز بودی یا برخوردار از یک امری بودی که جزو حقوق تو محسوب نمیشد. در یه برهه از زمان از اون امر برخوردار بودی، اما اینطور نیست که جزو حق تو، جزو حقهای تو محسوب بشود و تو بتوانی آن را مطالبه کنی. خب اگر اینجور باشد، باز هم زندگی انسانی فرو می پاشد. قوام زندگی انسانی به زندگی اجتماعی انسان، قوام زندگی اجتماعی انسان به وجود حق امنیت است. یعنی انسان بتواند مطالبه بکند امنیت را، دیگران موظف باشند امنیت او را به رسمیت بشناسند اولا، و اگر این امنیت از طرف کسی نقض بشود، صاحب امنیت بتواند آن را مطالبه بکند، ضمانت اجرایی در برابر نقض امنیت خود از سوی دیگران در دست داشته باشد. این معنای حق امنیته. اگر حق امنیت به این معنا وجود نداشته باشه، زندگی اجتماعی انسان دچار فروپاشی خواهد شد و در نتیجه نسل انسان از بین خواهد رفت. بنابراین میخواییم عرض بکنیم که این آیات شریفهی که قرائت کردیم در واقع تأیید یک نکته ارتکازیه عقلائیه است و اون نکته ارتکازیه عقلائیه با این دو گزاره بیان شد. انسان نیازمند زندگی اجتماعی است و قوام و بقاء زندگی اجتماعی متوقف است بر وجود امنیت و حق امنیت. در این مورد یه توضیحات دیگری هم داریم و اشاره به روایاتی که در این زمینه صادر شده است از معصومین علیهم السلام که انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.